بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی اشکالاتی است که مرحوم صاحب فصول در قاعده ملازمه وارد کردند و مرحوم شیخ انصاری به آنها پاسخ داده است. اولین اشکال نقضی بود در مورد تکالیف امتحانیه که گفتند در این تکالیف حسن تکلیف وجود دارد، این تکلیف حسن است، اما متعلق تکلیف اینگونه نیست که حتما بایستی دارای ملاک حسن یا قبح ذاتی و عقلی باشد، چون غرض امتحان است. از کردیم که این اشکال مرحوم صاحب فصول به قاعده ملازمه فرع مربوط می شود، یعنی این قاعده که کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. در پاسخ این اشکال، اولین پاسخی که مرحوم شیخ بیان فرمودن این است که این خارج از موضوع نزاع است، نقض حساب نمی شود. موضوع بحث ما جاهایی است که فعل دارای، یعنی تکلیف، تکلیف حقیقی باشد، در حالی که تکالیف امتحانیه تکالیف صوری هست، صورت تکلیف است نه حقیقت تکلیف. خب بحث کردیم که ملاک در حقیقی بودن و یا حقیقی نبودن تکلیف چیست. نتیجه این شد که بستگی به غرض مکلف دارد تکلیف کننده و مولا. اگر غرض این است که خود متعلق، حالا چه اتیانش چه ترکش، اگر غرض مولا به خود متعلق تعلق گرفته باشد می شود تکلیف حقیقی، اما اگر نه به یک امر دیگری تعلق دارد، مثلا همین امتحان کردن مکلف است که آیا مطیع و منقاد است یا نه، این تکلیف تکلیف حقیقی به شما نمی رود. اصل اولیه هم در تکالیف همون تکالیف حقیقی است، در واقع تکلیف امتحانی استثناء است و دلیل خاص می خواهد. یعنی اگر دلیلی و قرینه ای ما نداشته باشیم، هر جا که امری و نهی از شارع مقدس صادر شده باشد آن را بر تکلیف حقیقی حمل می کنیم، یعنی می گوییم متعلق تکلیف مراد مولاست. اگر امر است اتیانش و فعلش، و اگر نهی است ترکش. خب حالا مرحوم شیخ یک جواب دیگری هم به این اشکال دادن، البته جواب دومشون هم دیروز عرض کردیم و گفتیم که اون خارج از موضوعه که فرموده بود بحث ما در جایی است که هم حسن و قبح ذاتی فعل دارد و هم عقل ما جهت حسن و یا قبح آن را درک کرده است. بعد گفتن اگر چنین باشد امتحان اینجا معنی نداره، یعنی حالا یا معنی دقیقی نداره نه اینکه اصلا بی معنا باشه. اگر بخوایم امتحان به معنی کلمه صدق کند، اونجایی است که عبد مکلف نمیداند که این کاری که انجام میدهد وجهش چیست، ملاکش چیست، اما فقط میداند که مولای او حکیم است، رحیم است، عالم است. او گزاف امر نمی کنه. همین مقدار که می داند که مولای او حکیم و رحیم و عالم است، منقاده، این تدر تسلیم میشه. مثل همون جریان حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام که مثال روشنی است. که ولو ایشان حالا چرا باید فرزند را مثلا ذبح کرد، در نظر او همین است که این کار باید انجام بشه. اما فارغ از این که حالا این فلسفه از چیست، وجهش چیست، به اینا کاری نداره، بلکه برعکس هم هست. یعنی هرچی تأمل میکنه که مثلا ذبح ولد چه خاصیتی میتواند داشته باشد، کار سختی است، کار شاقی است. اما بالاخره میگه مولا فرموده دیگه، من مطیع مولا هستم. این حالت انقیاد و اطاعت کاملا آشکار میشه. این در تکالیف امتحانیه این ویژگی را داره. برنامه شیخ فرمودن و یه خارج از بحث ماست. ما جایی را بحث میکنیم که عقل ما وجه فعل را، ملاک فعل را، مصلحتش را، مفسدهش را میداند. خب اگر میداند، همین میداند، همین دانستنش میتواند انگیزه باشد برای چه؟ برای انجام اون فعل. دیگه امتحان به اون معنا شکل نمیگیره. از کل این فرمایش ایشون دقیق و متین هست، اما مربوط به ملازمه اصل است. این در ملازمه اصل که ما عقل ما حسن و قبح ذاتی فعل را میداند، مصلحتش را، مفسدهش را میداند، در حالی که اشکال صاحب فصول به ملازمه فرع است. یعنی یک حکم شرعی صادر شده، حالا آیا به لحاظ عقل این فعل که شارع امر کرده یا نهی کرده، آیا این حسن و قبحی داره یا نداره؟ ملازمه فرع میگوید بله. مقتضای ملازمه فرع این است که کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. این پس حتما متعلق یک جهت حسنی یا جهت قوی داره. بله، باید اینو شما اثبات بکنید، نه اینکه بفرمایید ما جاهایی که عقل ما کشف کرده است که جهت حسن دارد یا قوی دارد. این راجع ملازمه اصله. پس این فرمایش شیخ، این جواب دومشون، در عین اینکه سخن دقیقی هست، اما از موضوع اشکال صاحب فصول خارجه، یعنی ربطی به اشکالشون نداره. خب مرحوم شیخ یک اشکال پاسخ سومی هم داده، این هم ملاحظه بفرمایید. این هم به نظرم کلام دقیقی است، باید دقت کنیم که اول فرمایش ایشون را بالاخره خوب بفهمیم. می‌فرمایند تکالیف امتحانیه از یک منظر تکلیف صوری هستند و تکلیف حقیقی به شمار نمی روند. که اون پاسخ اولشون روی این مبنا بود دیگه، که فرمودن که از تکالیف الامتحانیه تکالیف غیر حقیقیه، پس خارج از موضوع. حالا میخوان بفرماین نه، اگر از یک منظر دیگری ما به تکالیف امتحانیه بنگریم، خودشان هم میتوانند تکلیف حقیقی باشند و در اون صورت ملازمه هم برقراره. پس این دو تا مطلبه. اولا تکالیف امتحانیه از یک منظر بنگرین تکالیف حقیقی خواهد بود، و تکالیف حقیقی است که قاعده ملازمه هم در اونجا کاملا رعایت شده، یعنی نقض دیگه اون وقت نیست. چطور؟ می‌فرمایند ما به تکالیف امتحانیه اینطوری نگاه بکنیم، بریم سراغ همون غرض، غرض مولا. چون گفتیم که معیار در تشخیص این که تکلیف حقیقی است یا نه، اون غرض و قصد مولا هست. خیلی خوب، غرض جدی. بگوییم که شارع مقدس غرض اصلیش این است که عبد یا مکلف یا عبد اظهار انقیاد کند، اظهار تسلیم بودن، اظهار انقیاد، اطاعت. اگر از مولا سوال کنیم غرض شما از این تکلیف چیست؟ ازش بپرسیم غرض جدی شما چیه؟ میگه من غرض جدیم آن است که این عبد اطاعت و انقیاد خودش را نسبت به من مولا اظهار کنه. این غرض جدی من. ممکن است بفرمایید که خب ما دوباره یک سوالی از مولا حق داریم بکنیم که بگوییم فایده اش چیه؟ یعنی به حال عبد چه فایده ای داره؟ اگر این عبد نسبت به شمای مولا شارع مقدس اظهار انقیاد و اطاعت کرد، اون وقت به حال خودش چه فایده ای داره؟ چه مصلحتی داره؟ یعنی آیا این اظهار انقیاد و اظهار اطاعت عبد مصلحت برای اوست؟ پاسخ میدهد مولا که بله، همینطوره. چیه اون مصلحت و فایدهش؟ میفهمد این است که او قرب پیدا میکنه، به مقام قرب میرسه، تقرب پیدا میکنه. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقیه. خوب بعضم دقت بفرمایید، دقیقه دیگه، گاهی بحثای فطری چاشنی عرفانی و همچه مایه خاص عرفانی پیدا میکنه، دقیق میشه. حالا اصلا این عبادت هایی که ما میکنیم، تکالیفی که انجام میدهیم، تش مگه چه برای ما میمانه؟ حج و خمس و زکات و نماز و روزه و سایر تکالیف برای عبد چه میمانه؟ غیر از همینه که یتقرب الالله سبحانه و تعالی، روز این که نیست که دیگه تقرب به خدا پیدا میکنه. خب تقرب پیدا میکنه چه فایده ای داره؟ به کمال میرسه دیگه. چون کمال انسان اینه که انا لله و انا الیه راجعون. یعنی اگر انسان بتواند به مبدع خود، به اساس هستی خود قرب پیدا بکنه، به کمال خودش نزدیک شده. یعنی از فقر ذاتیش به کمال غیریش، چون بالاخره ماها در ذاتمون که عین فقریم که دیگه معلومه هیچی نداریم، در گدایی هم گدا هستیم، یعنی نه اینکه فقط گداییم، در گدایی کردن هم باز گداییم، یعنی اون حالت گدایی ما هم از خودمون نیست، اونم مال خداست، هیچی نداریم که، درسته؟ حالا ما اگه هیچی نداریم میخوایم همه کاره بشیم، میخواییم ملائکه و عالم و همه چیز در مقابل ما خضوع کنن، ما سوی الله در مقابل بشر دیگه، چون میشه خلیفه خدا، چجوری میشه که بشه؟ هر مقداری که به خدای متعال تقرب پیدا بکنه این کمال پیدا میکنه. خب پس اینا خواستم عرض بکنم که همه تکالیف را اساره خلاصه گیری بکنیم، به همه یک کلمه برمیگرده، قرب الالله، که کمال انسان در او هست، سعادت انسان در اون. مگه اینطور نیست؟ خیلی خوب، حالا خداوند متعال می فرماید که برای این که عبد به مقام قرب برسد یک فرمولی داره، یک قاعده ای داره. اون چی چیه؟ اینه که اطاعت و انقیاد خودش را در پیشگاه مولا و رب خودش اظهار بکنه، خاکسار بشه خلاصه. بله؟ یعنی هر چی که آدم خاکساری کنه، خود را نبینه، در واقع دیده می شود دیگه. حالا این ادبیات خیلی عجیبی داره، هرچی بگیم کمه. هر چقدر که انسان خود را سعی کند که نبیند، بیشتر دیده می شود، می بینندش. هر چقدر سعی بکند که دیده شود، اتفاقا نمی بینندش. اون جایی که باید ببینن دیده نمیشه، نیستشون را. جناب آقای قرائتی داشت یک بحثی همین شب جمعه، تلویزیون من نشسته بودم، جایی بودم، برمشهر که حالا مسافرت با یه حسنات داره دیگه، اینجا که باشیم همه کتاب جلومون باز است و فرصت نمی کنم خیلی چیزا را استفاده کنیم، ولی مسافرت بودم، تلویزیون نگاه میکردم، آقای قرائتی داشت بحث میکرد، خیلی بحث قشنگی بود، خیلی خوشم آمد، بحث خیلی واقعا سازنده‌ای بود. فرمود یه نفر گفت، یک نفر خیلی مسجد و نمیدونم مدرسه و چه و چه و اینا میساخت، من تو همش تو کاشی مینوشتم که مثلا این مال فلانیه، این مال فلانی ساخت، مثلا اگر مسجد بود مدرسه و چه بود اسمش اونجا مینوشتم. تا اینکه یک روز یک جوانی آمد به ایشون گفت آقا من هیچی ندارم میخوام ازدواج کنم. حالا زمانهای قدیم 10,000 تومان پول داشته باشم من میخوام ازدواج کنم. مرتبه زمانهای خیلی قدیم بود. این گفتش که من از کجا بدانم تو راست میگی؟ خب شاید مثلا این 10,000 تومان میخوایی بری ایشون نوش دیگری بخوام میگم. خلاصه دستم آقایه بود این برمون بلکه نه من راست میگم برای بخیر اطمینان کرد این بنده خدا مرد خیر ما بخیر اطمینان کرد 10,000 تومان را داد اینم رفت ازدواج کرد. بعد فوت کرد این مرد مرد خیر از دنیا رفت. در خواب او را دیدن گفت خلاصه این همه مسجد ساخته بودم نمیدونم مسجد ساخته بودم اینا را من ندیدم اینجا ولی اونی که دیدم و در مقابلم آشکار شد همون 10,000 تومانی بود که دادم اون جوانه رفت ازدواج کرد. خیلی حرف است خدای از من رای قرارتی من گفت حالا اینه یعنی هر چیزی را که شما پاکش کنین در واقع پاک نمیشه هر چیزی که پاکش نکنی که بمانه در واقع پاک میشه. خیلی عجیب هر کس هر کاری بکنه که دیده نشه دیده میشه هی کار بکنه دیده بشه و دیگه اونجا خبری نیست تو این دنیا چرا تو این دنیا برای سر صدا داره ولی اونجا هیچ خبری نیست. مقصود این است که پس این قرضه یعنی اظهار اطاعت اظهار انفاق این قرض مولاست. پس برگردیم کلام میشد ما هو الغرض الاصلی لشارع المقدس فی تکالیفه میگه میفهمن که غرض اصلی این است که عبد اظهار اطاعت و انقیاد کند در مقابل پروردگار خود. حالا اگر اینا دیگه شیخ نفرموده حالا اگر سوال بشود جناب شیخ خوب حالا اظهار انقیاد و اطاعت کردن در پیشگاه مولا چه فایده به حال عبد داره؟ جواب خواهند فرمود که خود قرب الله پیدا میکنه به کمال میرسه. غرض اصلی این است که انسان به کمال برسه. حالا دقت فرمایید خیلی دقیق میفرماید چگونه میتوان کاری کرد یعنی چه کاری باید خدا بکنه شارع مقدس بکنه که زمینه برای این اظهار اطاعت و انقیاد فراهم شود؟ چه کار باید بکنه؟ بالاخره یه راهی باید باز بکنه که عبد میخواهد اظهار اطاعت و انقیاد کنه در پیش مولا و یه راهی باید مولا برایش باز بکنه. اگر گفتید اون راه چیه؟ اگر گفتید اون راه چیه؟ تکلیفه. باریکلا جناب آقای مشتاق زاده خوب تکلیفه. شما اگه تکلیف نباشه این چجور اظهار انقیاد بکنه؟ یه امر و نهی باشه این بگه من چشم تسلیمم. خب حالا دقت فرمایید معادله برعکس میشه. تا حالا میگفتیم اون تکالیف حقیقی کردن تکلیف گردن کلفت و اساسی هستن این تکالیف امتحانی سوری هستن. حالا برعکس میشه نه اصلا تکلیف امتحانی تکلیف به معنی کلمه است. کی گفت از تکلیف سوریه؟ اون تکالیف دیگر که امر و نهی باشه اونا تازه مقدمن وسیلن ابزارند برای این غرضه که غرض چه باشه؟ اظهار و اطاعت العبد و انقیاد العبد. امر به صله هست، امر به زکیه هست، امر به حجی هست و امثال اینا تازه حالا این عوامل که وجود داره عبد بر اساس اینا اظهار اطاعت و انقیاد میکنه. اظهار اطاعت و انقیاد چیست؟ اون غرض اصلی مولاست. درسته؟ خب حالا سوال آیا اظهار انقیاد و اطاعت در پیشگاه شارع و مولا کردن حسنون عقلن اولا؟ جوابتون چیه؟ یه بار دیگه تکرار میکنم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه تا اینجا آمد تکلیف امتحانی را با یک تحلیلی شما دیمی ظاهرم میخواست همین را بفرمایی ها که میفرمایید که حالا ما چرا اصلا بگیم تکلیف امتحانی خود جور دیگه نگاه کنیم که عرض کردم میرسیم همینه تکلیف امتحانی را از یک منظر دیگر بنگریم غرض جدی درش هست. غرض جدی هست آخر تکلیف حقیقی آن است که پشتوانه یک غرض جدی داشته باشد. میگیم دارد. چیست اون غرض جدی؟ اظهار و اطاعت العبد و اظهار و انقیاد العبد. این غرض جدیه. پس میشه حقیقی. درست؟ برای اینکه اظهار انقیاد و اطاعت موضوع پیدا بکنه، زمینه پیدا بکنه، امکان پذیر باشه، چیکار باید مولا بکنه؟ باید حالا امر و نهی صادر کنه. دیگه نماز بخونین، روزه بگیرین، زکات بدین، خمس بدین، تو این اوامر باشه، غیبت نکنید، تهمت نزنید، دزدی نکنید، چه تا حالا این زمینه برای اظهار انقیاد اطاعت عبد چه بشه؟ فراهم بشه. خب حالا سوال، آیا این اوامر و تکالیف امتحانیه که خودشون از یک زاویه بنگریم تکالیف حقیقی هم، آیا حسن و قبح ذاتی و عقلی دارند؟ میگیم نه. دیگه عقل واضحه دیگه، از هر عقلی بپرسی، عقل یعنی سلیم، سوال بکنه آه عبد در مقابل مولا اظهار اطاعت انقیاد بکنه حسنان؟ میگه نه. تکبر بکنه در مقابل مولا اظهار این بس تمرد بکنه چطور؟ میگه قبیح. پس کل ما حکم به شرع حکم به العقل، پس نقض نشد. نقض صاحب فصول در تکالیف امتحانیه در جواب اول گفتن نقض نیست چون خارج از موضوعه. حالا میگیم نه، اصلا خارج از موضوع نیست، این تکالیف حقیقیه. تکالیف امتحانیه من جهت اخرى بنگریم تکالیف حقیقیه، چه باشه؟ اون غرض مولا باشه که اظهار اطاعت و انقیاد باشه. خب آیا اظهار اطاعت و انقیاد عبد عند مولاه حسن ذاتا و عقلا؟ میگیم نه، عقل حکم کنه دیگه. به زه همه گفتن امر اطیع الله، همه گفتن دیگه مستحضره که امر اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع الله امر ارشادیه، امر مولویه در واقع تعبدی نیستش، امر ارشادیه، یعنی عقل حکم میکنه. اگر این وحیم نیاد، خود عقل میگوید که بعد اطاعت مولا واجب. این هم یک جواب دیگری که مرحوم شیخ به صاحب فصول دادن با این بیانی که پس عرض کرد. این راجع به اشکال اول ایشون که تکالیف امتحانیه بود. تمام. نه. اینجوری نفرمایید، نگاه کنید، چون خود تعابیر گاهی بالاخره مطلب را جابجا میکنه. نه نه شاید هم، چرا شما از عوضش میکنید، همون خودش رو بگید. اگر از مولا سوال بکنید، ای مولای حکیم، ای مولای رحیم، غرض شما از این بندگان که خلق کردی چیست؟ میخواید کار بکنند اینها؟ میگه غرضم این استش که اظهار اطاعت و انقیاد بکنند پیش من. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، همون آیه شریفه هست. این در واقع همونه، ما خلقت الجن والانس الا چه؟ لیعبدون دیگه، این در واقع هم آیه شریفه هست. سوریه ارم شد خدمت شما که زاریان سوریه زاریان آمدن آیه پنجاهم باشه. خب پس غرض این است که لیعبدون ای لیظهرون الانقیاد و اطاعه. حالا این تعبیر اظهار انقیاد و اطاعت عبارت اخرى یا همون لیعبدون دیگه. ببینید حالا شما سوال میکنید نحن نريد ان نعبد الله، طبق آیه شریفه نحن نريد ان نظهر الانقیاد عند الله تبارک و تعالی، ما همین کارو بکنیم. آقا چطوری؟ ما که بلد نیستیم. خدای متعال میره راه رو نشون میده. در واقع اونا میشن ابزارها و روشها برای یک غرض اساسی، که اون غرض اساسی چه باشه؟ همین اظهار بود عبادت یا بود اظهار اطاعت میگه. خودش یک غرض جدی است. از چه چیز؟ از خلق این انسان‌هایی که خلق کرده. وقتی که این جدی شد، آیا حسن ذاتی داره؟ میگیم بله، عقلم میگه حسن ذاتی داره. میگه پس خدای متعال تکلیف میکند عباد را برای چه چیز؟ برای اون اظهار و اطاعت و انقیاد. آیا اظهار و اطاعت و انقیاد حسن ذاتی داره؟ میگیم نه. پس کل ما حکم به شر حکم به العقل، اصلا دیگه این نقضی نیست. یعنی با این فوتوفنی که را پیاده کرد، قبول نکردید این را، دیگه برها بحث اجتهادیه، ممکن است کسی ها را تسلیم این حرف نشود. همونطوری که عرض کردم بگه از مدار فقه یه خود خارج شده، یعنی از اون سبک و سیاق بحث فقاهتی و اجتهادی اصولی فاصله گرفته، یک سبقه عرفانی اخلاقی پیدا کرده، میخواد با یک فرمول و قاعده مثلا عرفانی بیاد بحث فقهی رو حل بکنه، ممکنه کسی اینجورا اشکال بگیره بگه ما این حرف خوبی هست اما در مفاهیم و معیارهای فقاهت و اصول انگاری که نمی گنجه، دارید سر ما رو شیره می مالید، یه جوری ما رو توی وادی دیگری می برید، ما هم دهنمون بسته است از حرفای خوبی می زنید اما ممکنه بگه ما این دارم متوجه نمی شیم، برگرد بیا سراغ همون اصطلاحات و قواعد اصولی و فقهی همطوری جواب ما رو بده، میگه خیلی خوب، من جواب اول نگاه کنید، خدا رحمت کنه شیخ اعظم مرد عجیب بود. اگر چه من چه گفتید آقا ما میخواییم همون شسته رفته فقه و اصول رو به ما تحریف بدید، ما جواب اول، جواب اول این شد که اینا خارج از موضوعه، پس نقل نشد. اگر چنانچه نه یک نگاه حالا عارفانه، عرفان که میگه میدن دلو عرفان ابن عربی اینا تو ذهنتون نیاد، عرفان اصیل امیر المؤمنینی علی ابن عبی طالب سلام الله علیه، عرفان امام حسین علیه السلام دیگه، اینا رأس عرفان اساسی اونا هستن که حالا ابن عربی چی هست اونا دیگری چه تو چه کار داره؟ بعضی وقتا اصلا کلمه عرفان میگیم چه میفهمم، حالا اصلا میگه فسوس ابن عربی یا فتوحات، ما به اونا چه کار داریم؟ رئیس العارفین، استاد العارفین، امام العارفین، امیرالمومنین بعد از پیغمبر است، بعد از ائمه طاهرین، میگیم میگیم عرفانی، یعنی این نگاه ها، نگاه هایی که امام میفرمود ادعیه قرآن صاعده است، این ما داریم میگیم. متوجه هستی دوستان میگیم که عرفان به اونا کار نداره، اونا حرف درست دارن خراب هم دارن مثل بقیه، اونی که الگو و اصل و اساسه عرفان خود قرآن کریمه و بعد هم ائمه طاهرین پیغمبر و ائمه طاهرین علیهم السلام. اگر کسی گفت این حرف درست است اما بهرهگیری از ادبیات علمی دیگری است در حوزه فقاهت و اصول، میگه خلا ما هم جواب اول دادم دیگه، کار تمام کردم، ولی این حرف هم حرف دقیقی است، لاقل برای بعضی از مخاطبین قابل عرض است. خب از این گذشت، بله جمله اول، جمله اولشون چی بود؟ فرمودی اهم چی را اهم گرفته؟ بله 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 دیگه، هر تکلیفی که، یعنی هر امر و نهی که آمده میخواد اون امر و نهی را امتثال بکنه، وقتی میخواد امتثال بکنه اظهار انقیاد و اطاعت میکنه شمول. خب این دیگه به نظرم در حد کافی بحث شد، اشکال اول جناب صاحب فصول من بالاخره وارد نیست، این حاصل هر کون شد، اشکال جناب صاحب فصول بر ملازمه، یعنی ملازمه فرع وارد نیست، حالا یا اون پاسخ اول یا پاسخ دوم یا هر دو. خب نقض دوم این که مرحوم صاحب فصول بعد بر قاعده ملازمه اوامر یا تکالیف اوامر و نواهی است که از روی ارمشه که تقلیه صادر می شود. بله گفته از یکی دیگه از موارد نقض، ما در شیعه به خصوص در ارمشه که مکتب و مذهب تشیع که تقلیه را معتقد هستیم، چه بسا امام معصوم علیه السلام امری مثلا صادر میکنه، نهی مثلا میکنه از یک کاری و قرض اون خود متعلق نیست، که یعنی اون مأمورون به حسن باشه یا منهیون عن چه باشه، قبیح باشه، برای حفظ جان خلا خود مثلا مولا که زد امر میکند نهی میکند مثلا امام باشه، یا برای حفظ پیروان، یا هر دو، بالاخره این تقیه است دیگه، مصلحت دیگری اختضا میکنه، حفظ جان میشه از که محترم که حالا امام باشد یا مؤمنین باشن، این اختضا میکنه که یک امری صادر بشه، نهی صادر بشه، بلکه در تکالیفی که از روی تقیه صادر میشود اصولا جاهایی که خلاف مذهب است، یعنی خلاف واقعه، اینطوره دیگه، این اصولا تقیه کجاست؟ تقیه کاریست که مثلا یک فعلیست که مخالفین اون را صحیح میدانن در حالی که صحیح نیست، بله؟ اون وقت امام علیه السلام بر اساس اون فلسفه تقیه برخلاف اون امر واقعی همون کاری را که اون میکنه مثلا امر میکنه، مثلا مدح علی فرض بکنید که خفین را مثلا جایز میدانن، میگه عیب نداره، یا مثلا نماز اونطوری کنن نماز میخوانه مثلا نماز بخوانه، پس کیفیت عبادت انجام یک فعل را مطابق مذهبی که خلاف واقع است دستور میدهد، یا از اون فعلی که سید نهی میکند نه اونطور شما نماز نخوانید، اونطور وضو نگیرید. خب اینها چی میگید؟ آیا این تکلیف ها حسن است اولا؟ قطعا حسن است. این تکلیفی که صدر من الشارع، تکلیف شرعی، یقینا حسن داره. شارع که حالا امام که نماینده خدای متعال است در بیان اوامر نواهی، کار قبیح که نمی کنه که. پس این یقینا از تکلیف و حسنه. اما آیا کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع، یعنی که الان اینجا حکم شرعی داریم، حکم به العقل که بگیم در نفس الامر هم ایزن مثلا اگر این امر شده حسن داره؟ نه، اینجور نیست. چون اصلا فرض ما این است که تکلیف تقیه برخلاف واقع، یعنی مصلحتی در اون متعلق نیست. مصلحت اگر است در خود این تکلیف است. مفسده در متعلق نیست، مفسده ای که نهی میکنه در خود این فعلی است که اگه بخواد انجام، یعنی در واقع این تکلیف است که اگر خلاف این تکلیف بکنه مفسده داره. پس خلاصه مصلحت و مفسده به خود تکلیف برمیگرده. پس ملازمه ای بین این که کل ما کان هناک تکلیفون من الشارع، پس باید در نفس الامر هم یک حسن و قوه ذاتی باشه، در اینجور نیست. این هم اشکال دوم مرحوم صاحب فصوله بر قاعده ملازمه. دوستان مستحضرید با توجه به اون بحثای قبلی ما که این اشکال مرحوم صاحب فصول بازم بر ملازمه فرع است، نه بر ملازمه اصل. یعنی اون قاعده که میگوید کل ما حکم به شرع، حکم به العقل، که اگر چنانچه تکلیف حسن شد حتما باید متعلقش هم حسن داشته باشد یا قوه ذاتی داشته باشد، نه این اینجوری نیست، بلکه خلافشه دیگه، در موارد تقیه برخلاف. خب اما پاسخی که مرحوم شیخ انصاری به این اشکال بیان فرمودن ببینید چیست. بله پاسخ اول ایشان این است که دقت بفرمایید، حالا کلام مرحوم صاحب فصول را دیگه بر اساس اون چه مرحوم شیخ میفرماید داریم میبینیم، کتابش من ندارم مراجعه نکنم. میفرماید که جناب صاحب فصول ملازمه را در دو جا قبول کرده است، یعنی ایشون که منکر ملازمه است، نه در همه شقوق، در دو شق. گفته است اینجا تفکیک نیست ما بین حکم عقل و شرع، در بقیه موارد گفته که تفکیک هست. خب کدام مورد هست این دو موردی که جناب صاحب فصول گفته است من قبول دارم در بقیه جاها قبول ندارم؟ یعنی در واقع مخالفت ایشون با ملازم مخالفت مشروطه، نه مطلق، برخلاف مثلا اخباری بود. بله فروضی هست در اینجا، من این را ترسیم کردم، میخواید هم طور خدمتون عرض کنم، در ذهن شریفتون تصویر بفرمایید تا ببینیم که چطور میشه اونایی را که صاحب فصول قبول داره کدوم. برای حکم عقلی شما پنج صورت را در نظر بگیرید، پنج صورت که میخوام بگم کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و بالعکس. برای حکم عقلی پنج صورت، برای حکم شرعی هم چی؟ پنج صورت. کدام از پنج صورت؟ واجب عقلی، حرام عقلی، مستحب عقلی، مکروه عقلی، مباح عقلی. فرض کنیم عقل اینجوریه، فعلیست العقل یحکم به وجوبه، یحکم به حرمته، یحکم به استحبابه، یحکم به کراهته، یحکم به اباحته. این میشه پنج تا دیگه. حکم شرعی هم ها کذا، اون حکم شرعی هم که ما داریم یا حکم شرعی است که واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروه یا مباحه، احکام خمس تا دیگه. پنج در پنج هم میشه 25. درست فرمودید؟ ملاحظه فرمودید؟ این میشه شقوق مسئله. اجمالا کافی است، نمیخواد دیگه خیلی الان معطل بشید، اجمالا
ضرب بکنیم که این اگر حکم عقلی واجب بود، مثلا سوال میکنم
آقا بفرماید، اسم شریف آقا چیه؟ بغل دیوار نشسته. بله،
حضرت آقای شریفی. اگر حکم عقلی واجب بود، سوال میکنم از آقای شریفی، حکم شرعی ممکنه چی باشه؟
احتمالاً فرضاً جزاک الله خیرا. ممکنه واجب باشه مطابق، ممکنه حرام باشه، ممکنه مکروه باشه، ممکنه مباح باشه، ممکنه مستحب باشه. حالا آقا بفرمایم، آقای شریفی فرمودن، اسم شریف حضرت عالی، حضرت بهبه عجب فامیلای قشنگ شریفی توکلی، حضرت آقای توکلی، حالا اگر حکم عقلی حرام بود، ازشون از آقای شریفی سارده واجبه، حالا اگر حرام بود چطور میشه حکم شرعی؟ حکم شرعی ممکنه چی باشه؟ احتمالش ها آقای توکلی صرف حکم عقلی ما حرام است مثلا، حالا حکم شرعی ممکنه ها احتمالا چی باشه؟ که چه باشه؟ مثلا حرام باشه مثل حکم عقلی، یا واجب باشه یا مکروه باشه، مثلا باشه مباح باشه. نه فرمودید. حالا بقیه هم دیگه خودتون مقایسه کنید، حکم عقلی مثلا مستحب باشه ها کذا، حکم عقلی مکروه باشه ها کذا. از این موارد 25 گانه، این موارد را طبق فرمایش شیخ صاحب فصول قبول کرده که ملازمه هست. کدام مورد؟ اگر حکم عقلی واجب باشد، حکم عقلی واجب باشد ملازمه است، یعنی نمیشه تفکیک کرد ما بین این حکم امشرط عقلی که واجب است و این که یقینا حرام نیست. اگر حکم عقلی واجب، راحت تر کنم دیگه، ساده تر بگم بهتره، اگر حکم عقلی واجب باشد قطعا حکم شرعی ما حرام و مکروه نیست، نهش تعلق نمیگیره. گفته اینو من قبول دارم که اگر واقعا عقل فهمیده است که این مصلحتش دیگه تام است و واجب است انجام بشه، به زنی عطی الله داریم که میگیم عقل میگوید اطاعت خدا واجبه، دیگه یقیناً به این فعل نهی خاص تنزیهی خاص تحریمی تعلق نمیگیره. گفته اینو من قبول دارم و ها کذا. یکی دیگه شم خودتون پیدا کردید چیه؟ اگه گفتی اگر حکم عقلی حرام باشه قطعا چی نخواهد بود؟ جزاک الله. ببینید راحت شدون. گفته از شیخ میفرماید جناب صاحب فصول تفکی که بین حکم عقل و شرع در این موارد را نفی کرده، یعنی گفته اینجا ها ملازمه هست، نمیتواند اگر عقلا واجب است شرعا بیاد مثلا بشه چی؟ بشه حرام یا بشه مجبور، نمیشود. پس نهی بهش تعلق نمیگیره یقینا، و اگر حکم عقلی حرام است امر بهش تعلق نمیگیره، میخواد امر وجوبی باشه میخواد استحبابی. خب حالا مرحوم شیخ به نظر شما چی خواهد فرمود؟ اگه گفتید چی الان چه اشکالی بر صاحب فصول میگیره؟ نه فعلا حالا شما ذهنتون اونجا نبرید. صاحب فصول قبول کرده که در این موارد اینجوری، حالا از اون برم شما بگید فرق نمیکنه، مثلا بگید شرعاً فرق نمیکنه، بگوی شرعاً واجب است، از اون طرف چی نخواهد بود؟ عقلاً دیگه حرام یا مکروه نخواهد بود. آره، نه میخوام بگم یعنی این دو مورد بینشون ملازمه، هم اصل هم فرع. حالا این سوالشون خوب است، این دو موردی که گفتیم هم به جانب اصل ملازمه است هم جانبش فرع، یعنی شما از حکم شرع بگید فرق نمیکنه. اگر میدانیم که حکم شرع این است که واجب است، عقل نمیاد بگوید که امر بکنه مثلا یا نه بکنه، بگوید حسن است، اینجا ملازمه است. ولی مباح ممکنه باشه، اما ملازمه این حد بهشون قبول داره. حالا سوالم این بود، به نظر شما شیخ اعظم چه اشکالی ها رو بر صاحب فصول میکنه؟ چجوری جواب میده؟ اگه گفتی؟ نه، اشکال صاحب فصول چی بود؟ سب کنید، باز بگم ذهنتون سون قدید بس پیچیده شد. بله، صاحب فصول گفت در تقیه نقض از بر قاعده شما ملازمه. حالا شیخ اعظم بعد میگرده مگه چی؟
ای گفتید؟ جزا فلا. ها میگه خب آقای صاحب حضور شما این مورد ملازمه رو قبول داری، اینجاها رو تقیه رو چکار میکنی؟ ها؟ و شما نمیگی که تقیه اوامر و تکالیف ان تقیتن نقضت بر قاعده ملازمه؟ اگر نقضت بر همه مواردش نقضت دیگه، خب شما که این دوتا رو قبول داری، این دو مورد رو که هر جوابی شما بگی من میگیم. پس بنابراین این اشکال عدد مشترک الوروده، منتها ما بیشتر باید جواب بدیم. حضرت عالی یک دو مورد را قبول کردید ملازمه را. به عبارت اخرى اشکال اگر وارد باشد بر هر کسی که ملازمه را قبول بکند به هر مقداری وارد خواهد شد، یعنی اوامر و نواهی روی تقیه صادر بشود در مواردی که ملازمه میگیم هستش خلاف ملازمه است. خب ملازمه چی؟ یه موردش قبول بکنید چه همش قبول بکنید، چه فرقی میکنه؟ پس فی الجمله اشکال به شما هم وارده. این حالا برگردون اشکال را که خیلی خب حضرت عالی هم با هم حالا باید هر دو جواب بدین. حلش چیست؟ حالا دیگه مثل که وقت نیست. حلش چیست؟ حالا میفهمن ما حل میکنیم. برای اینکه خیلی این بحث تو ذهنتون نمانه اذیت بکنه، من یک دقیقه عرض میکنم، بعد اگر لازم بود دوباره بهش برمیگردم. دو تا جواب شیخ داره. جواب خیلی ساده و راحتش و اورژانسیش اینه که میفهم باشه اینا خارج از نزاع است. نزاع ما در تکالیف حقیقیت، تکالیف تقیه‌ای که تکالیف حقیقیه نیست که، استقرار دیگه. بالاخره یک مصلحتی حالا آمده اینجور یک موقتا تکلیف کرده، پس این اولا خارج از نزاع. این جواب. جواب دوم که جواب دقیق‌تر و عمیقه اینه که عرض شد خدمت شما که میفرمایند چی میفرمایند؟ خیلی حرف دقیق میفرمایند. میفرمایند ممکن است بگوییم این جهتی که به خاطر اون تقیه شده است، این صفت و عنوان است که عارض بر خود فعل هم میشه، یعنی فعل یتصف به اون عنوان خاصی که حالا در تقیه ناچار شده است اونجور حکم بکنه. اگر اونجور باشه حسن و قبحی که در این امر تقیه یا نهی عن تقیه هست به خود فعلا سرایت میکنه، اون وقتی که قطعا ملازمه به هم چه نمیخوره. این علاقه اجمال و ابهام قضیه است، روش تعامل بفرمایید تا ما در جلسه آینده با امید خدا ببینیم به جایی میتونیم برسونیم. بحثا تا چه روزی هست؟ آخر هفته هست یا نه؟ سه‌شنبه. خیلی خوب. یک اشکال دیگری صاحب فصول دارد که بعد از تقیه میره سراغ تکالیف تعبدیت. اونجا هم اشکال داره، بلکه بتوانیم دو روزه اینا جمع کنیم تمام بشه انشاءالله. صلی الله علیه و محمد و آله.